بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناقدان، شادی روح مقدس حضرت زهرا حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحثمون در مورد اینه که اگر یه نفر یه مالی رو به یک فردی دفع بکنه، اعطا بکنه برای اینکه این مال رو برای افرادی مثلا صرف بکنه، برای بین اینا پخش بکنه، حالا حرف ما در اینه که آیا این مدفوع اله، یعنی اون کسی که مال بهش پرداخت شده، میتواند در این مال تصرف بکنه، میتواند برای خودش هم برداره، برای دیگران میدهد، برای خودش هم برداره؟ مثلا یه نفر گفته که اینو بین طلاب پخش کن، خود اینم طلبه است، آیا میتواند این مال رو برای خودش هم از اون مقداری که به اون دیگران میدهد به خودش هم بردارد یا نمیتواند؟ من مثلا اینو سه قسمتش کردن، سه صورت کردن. صورت سوم این بود که الله تقوم قرینتون علا احد الامرین، یعنی هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که آیا اون دافع اجازه داده هست که مدفوع اله به خودش بردارد یا اجازه نداده است. به هیچ کدام، به هیچ طرف ما قرینه ای نداریم. در این صورت حالا بزرگان، مثلا چندین از بزرگانی که اینجا مطرح فرمودن، کلماتشون مختلف هست، بلکه شاید یک شخصیت، یک بزرگی در یک کتابی به گونه ای فرموده است و در یک کتاب دیگر به گونه دیگری فرموده باشد. اما مصنف میفهمد که از صفحه 360 میخونم، آقایون از صفحه 360 میخونم. احتج القائل به تحریم مضافا الى ظهور اللفظ فی مغایرت المأمور به دفع للمدفوع اله المؤید به ما قالوه فی من وکلته امرأتون ان یزوجها من شخص فزوجها من نفسه او وکله فی شراء شیء فاعطاه من عنده به صحیحة ابن الحجاج مسنده فی التحریر الى مولانا صادق علیه السلام و این اضمرت فی غیره. اون کسی که قائل به تحریم هست، اینکه آیا این فرد، این مدفوع اله، میتواند به خودش بردارد یا نمیتواند، در حالی که قرینه ای هم وجود ندارد، اونایی که قائل به حرمت شدن اینگونه استدلال کردن. استدلال اولشون به ظهور لفظه، یعنی وقتی دافع میگوید اینو اعطا کن بین فقرا، اعطا کن بین فقرا، بین طلاب، این حرفو که میگه این ظهور در چی دارد؟ ظهور در این دارد که اون کسی که مأمور به دفع است یه مغایرت باشد با مدفوع الیه. منی که مأمور دفع شدم با مدفوع اله باید تغایر باشه، نمیشه هم خودم مدفوع اله باشم هم خودم چیه دافع باشم، نمیشه. مثلا یه نفر پول داده به من تا به افرادی دفع بکنم، تا به افرادی اعطا بکنم، این لفظ ظاهر در اینه که بین دافع و مدفوع اله مغایرت باشد، یعنی بین منی که دفع میکنم بین طلاب و بین فقرا، بین من و بین مدفوع اله مغایرت باشه، نمیشه هم خودم دافع بشم هم خودم مدفوع اله بشم. اول این لفظ ظهور در این دارد که تأیید شده به آن چیزی که علما گفتند آن را، یعنی بزرگان در یک مسئله، در مسئله‌ای که مثلا زنی یک نفر رو وکیل میکند میگوید منو برای یک شخصی مثلا ازدواج بده، تزویجم بکن. یک زنی یک نفر وکیل رو میگیرد میگه که منو برای یک نفری تزویج بکن، این وکیل هم میاد به این زن رو به خودش تزویج میکند. اینجا علما گفتن که آقا چیه؟ این باطل است. چرا؟ چون باید بین اینها مغایرت باشد. بله، المعید به ما قالوه، این مطلب که علاوه بر این که این لفظ ظهور در این دارد که بین دافع و مدفون اله مغایرت باشد و همچنین معید است به آن چیزی که گفته اند آن را علما در مورد کسی که وکلت و امرأتون، یعنی این شخص را زنی وکیل می کند او را اینکه تزویج کند آن زن را به شخصی، فزوجها من نفسه، پس این وکیل تزویج می کند این زن را به خودش. توجه کردید؟ عرض کنم محضر شما در این علما گفتن در این صورت این باطله. چرا؟ چون این وقتی گفته که تزویج کن منا، یعنی وکیل کرده، باید بین اون کسی که ازدواج میدهد با این زن باید بین خودش با اون چیه؟ یک مغایرتی باشه. نگفته که منو به خودت تزویج بکن. میگه زن میگه که من تو را وکیل کردم که منو تزویج بکنی. این گفتن که اینجا باطل است. علما گفتن اگر یک وکیل به خودش تزویج بکنه این تزویج باطل هست، چون ظهور در این دارد که اون کسی که میخواد ازدواج بدهد با این زن با وکیل چیه؟ مغایرت داشته باشد. او وکلهو فی شراء شیئن فاعطاه من عنده، یا وکیل میکند او را، یعنی وکیل را وکیل میکند در خریدن چیزی، پس اعطا میکند آن را من عنده، یعنی این به جای اینکه به دیگری بفروشد به خودش میفروشد. یا مثلا عرض کنم مثلا اینطوری بگیم، من وکیل میکنم یه چیزی را برای من بخر، به جای اینکه من برم از بازار این شیء را بخرم از خودم که اون چیز را دارم بهش میدهم. این دیگه با وکالت مغایرت داره. وکیل کرده اگر لازم میشد از شما میخرید دیگه، چرا وکیل میکرد؟ اینکه گفت آقا من شما را وکیل میکنم که برای من یک ماشینی بخری، با اینکه خود این وکیل ماشین دارد، این فرد میگه من شما رو وکیل کردم که برای من ماشین بخره، این وکیلم به جای اینکه بره از بازار ماشین بخره ماشین خودش رو به اون موکلش میدهد، این میگم که باطل است. چرا؟ چون با ظهور وکالت سازگار نیست. ظهور وکالت در چیه؟ در اینی که یک شیء دیگری خریده بشود برای این فرد اول، یعنی برای موکلش، نه اینکه معطاه من عنده از طرف خودش به اون موکلش چیز را اعطا بکنه، پول را بسنه به خودش بردارد. خب علاوه بر این مطالب مضافن به این، احتج القائل به تحریم به صحیحه ابن حجاج که مسند است در کتاب تحریر علامه حلی الى مولانا صادق علیه السلام. این روایت را اسناد دادن به امام صادق علیه السلام. این روایت صحیح است، اما علامه حلی رحمت الله علیه این روایت را اسناد داده به امام صادق علیه السلام. و این ازمرت فی غیره، اگرچه این روایت مزمره هست در غیر تحریر، در غیر کتاب تحریر مزمره هست، به صورت ضمیر اومده، مشخص نیست اون امامی که ازش نقل میکنن آیا مثلا امام صادق است یا غیر امام صادق است، اما در کتاب تحریر علامه حلی این روایت رو اسناد دادن به امام صادق علیه السلام در غیر تحریر. و این ازمرت فی غیر تحریر، قال سألته عن رجل اعطاه رجل مالا لیصرفه فی محاویج او فی مساکین، میگه که پرسیدم او را در، یعنی راوی میگه که از امام علیه السلام پرسیدم در مورد مردی که اعطاه رجل، یعنی اعطا میکند یک شخصی مالی را، لیصرفه فی محاویج، تا صرف کند آن را در بین احتیاج محتاجان، اونایی که اهل احتیاج هستن، یا در بین مساکین، اونایی که مسکین هستن، فقرا. و هو یحتاج، در حالی که خود این شخص، یعنی مدفوع الی، خودش یه احتیاج دارد، از جمله محتاجین خود این شخصه. از حضرت پرسید که ایا خذ منه لنفسه ولا یعلمه هو، آیا اخذ میکند از آن مال برای خودش، آیا این مدفوع الی میتواند به خودش بردارد، در حالی که این دافع لا یعلمه هو، در حالی که نمیداند او فقیر هست. خب این آبرومند هست، بهش داده که بین فقرا پخش کنه، در حالی که خود دافع نمیداند خود این مدفوع الی یکی از فقرا هست. آیا این مدفوع الی میتواند به خودش بردارد؟ قال لا یأخذ شیئا حتی یأذن له صاحبه، نمیتواند آن را به خودش بردارد، چیزی نمیتواند به خودش بردارد تا اینکه اذن بدهد برای این مدفوع الی صاحبش. صاحبش کی؟ همان دافع. خب اینم از پس اونایی که قائل به تحریم هستن میتونیم بگیم که به دو تا چیز استناد کردن، به یک چیزم چیه؟ مؤید آوردن. اونی که استدلال کردن به ظاهر لفظ، مثلا اعتهی هست یا مثلا ادفعه هست، و یک چیز همون روایت صحیحه ابن حجاج هست، یکی هم به همین مسئله که در مسئله وکالت با این مطلب مؤید هستن برای این مطلب، ولی اون که به مطلب ما ربطی ندارد اما میتواند به عنوان مؤید مطلب ما باشد. در ادامه میفرماید وحتجل مجوزون، اونایی که قائل به تجویز هستن، یعنی چی قائل به تجویز؟ یعنی قائل هستن به این که جایز است این مدفوع الی به خودش بردارد، اونا اینطوری احتجاج کردن به ان العنوان المدفوع الی شامل الله، آقا عنوان مدفوع الی شامل عنوان مدفوع، مثلا عنوان مدفوع الی کیه؟ همون مثلا فقیر بودن، طلبه بودن، عنوان مدفوع الی که مثلا این خودش طلبه است دیگه، این عنوان مدفوع الی شامل الله، شامل مدفوع الی هم می شود، درسته؟ والغرض الدفع الی هذا العنوان، غرض دافع دفع به این عنوان است، به عنوان کی؟ به عنوان فرد، شخص که مورد نظر نیست، این عنوان هست که باعث شده مثلا این مال رو پخش میکنه، اینم که مشمول این عنوان هست، یعنی مدفوع الی این مشمول این عنوان هست. من غیر ملاحظت لخصوصیت الغیر، بدون ملاحظه برای خصوصیت، یعنی خصوصیت غیر اینجا مهم نیست، مهم اینه که هر کسی که تحت این عنوان باشد این پول را بهش بده، درسته؟ آه اینم که طلبه است، اینم که فقیر است، اینم که مسکین است، خود مدفونه، پس مشمول این عنوان می شود. در نظر دافع غیر از مشمولیت عنوان چیز دیگری مهم نیست. و لفظو و این سلمه عدم و شمولهی لهو لغتن، و لفظ، لفظ چیه؟ همون مثلا ادفعهو یا اعتهی، مثلا دافع به مدفوع الی میگه اعتهی، این مال رو اعطا بکن، یا مثلا به مدفوع الی میگه که ادفعهو، این مال رو دفع بکن، با اینکه ظاهر لفظ شامل مدفوع الی نمی شود لغتن. چرا؟ چون باید بین دافع و مدفوع الی چی باشد؟ تفاوت و مغایرت باشد. الا ان المنساق عرفن صرفه الى كل من اتصف به هذا العنوان، الا اینکه اونی که منساق از عرفن، یعنی اونی که از سیاق عرف استفاده می شود، صرف مال هست به هر کسی که متصف به این عنوان بشود، مثلا عنوان مسکین، عنوان طلبه، با اینکه لفظ اینا شامل نمی شود، اما اونی که عنوان وقتی عرفن شامل میشه که این کافیه دیگه. فل عنوانو موضوع لجواز دفع یهمل علیه الجواز، پس عنوان موضوع جواز دفع است، هم می شود بر آن عنوان جواز، یعنی جواز بر آن عنوان حمل میشه. ما با لفظ چی کار داریم؟ خلاصه این که احتمال بعضی وقت میشه که لفظ مثلا نمیتواند، مثلا این قدرت رو ندارد مطلب رو برساند، اما اینجا عرف میاد منظور رو مشخص میکنه. نه لو کان المدفوع الیهم اشخاصا خاصه و کان الدائی علی دفع اتصافهم به ذلک الفصل لم یشمل المأمور و روایت معارضتون به روایات اخر. میفهمد؟ بله، من گفتم که اونی که مهم است عنوان است، اما اگر باشد مدفوع الیهم اشخاصا خاصه، یه اشخاص خاصی رو مشخص کرده، مثلا گفته که به این اشخاص بده، مثلا گفته که به طلبه های مثلا عرض کنم محضر شما که مثلا عرض کنم این شخص بده، این شخص مشخص کرده، مثلا زید، ام، به، اشخاص رو مشخص کرده. و کان دائی علده، اما اونی که دائی دفع است اتصاف آن اشخاص است به ذلک الوصف. بله درست، اشخاص رو مشخص کرده، اما دائی و انگیزهی که مشخص کرده چی بوده؟ چون اینا طلبه بودن، چون اینا سید بودن، به این خاطر و اینا رو مشخص کرده. و گاه کان دائی علده اتصاف آن اشخاص به ذلک الوصف. در این صورت لو کان المدفوع الیهم اشخاصا خاصه و دائی آن وصف باشد لم یشمل مأمور، شامل مأمور نمی شود، یعنی شامل در این صورت شامل مدفوع الیه نمی شود، ولو اینکه مدفوع الیه مشمول آن عنوان هست، اما دائی این وصف در حقیقت دائی آن دافع شده است، چون دائی خود ببخشید، چون این دافع خودش اشخاص رو مشخص کرده است. خب این از این ور روایتو معارضتون به روایاتون بخوره. البته اینجا بهتر بود، من به نظر میسه اینجا دیگه یعنی خلاصه بین پرانتز میکرد این نعم رو تا اول ور روایت، از ور روایت به روایتون بخوره، مطلب همون مطلب قبلی، یعنی قبل از نعم هر چی بود همون ادامه میده. شاید اگر یه نفر بگه که آقا شما گفتید که اونی که مهم است و تحت عنوان بودن است، ولو این که لفظ یاری نمیدهد ما را که شامل این مفعول الیه بشه، اما مهم چیه؟ تحت عنوان بودنه. ها؟ خب از اون وقت ما این روایت را چه کار کنیم؟ روایت ابن صحیحه ابن حجاج را ما چه کار کنیم؟ اونجا حضرت فرمود که صراحتن لا یأخذ شیئا حتی یأذن له صاحبه. ما این روایت را چه کار کنیم؟ میفهمید؟ روایت، الروایه الف لامش الف لام عهده، یعنی اون روایت صحیح ابن حجاج معارض است با روایات دیگر. مثل چی؟ ما عن الکافی، اینا رو من به عنوان مثال میگم، بلا مثل روایات دیگر چند تا روایت میآورد که با صحیح ابن حجاج چیه؟ معارض هستن. مثل ما عن الکافی فی صحیح عن سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یؤتی الزکات یقسمها فی اصحابه ایأخذ منها شیئا؟ قال نعم. سعید ابن یسار میگه که قلت لابی عبدالله، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم مردی اعطا میکند زکات را، یقسم ها فی اصحابه، تقسیم بکند اون معطا، اون کسی که اعطا شده بهش، تقسیم بکند آن زکات را در بین اصحاب زکات، ایأخذ منه شیئا؟ آیا میتواند اون معطا الی، اون کسی که بهش اعطا شده، میتواند از اون زکات چیزی را بردارد؟ قال نعم. بله آقا. و عن الحسین ابن عثمان فی الصحیح او الحسن ابن هاشم، از نقل شده است از حسین ابن عثمان در روایت صحیح یا در روایت حسن به سبب ابن هشام ابن هاشم. من متاسفانه اینو وقت نکردم، در ذهنم بود که اینو نگاه بکنم اما وقت نشد. این ابن هاشم یه قلاده شخصیتی که به خاطر این ابن هاشم این بعضی این روایت رو صحیح میدانن، بعضی این روایت رو حسن میدانن. انشالله که نگاه میکنیم. بعد ظاهرن همون ابراهیم ابن هاشم است. در مورد ابراهیم ابن هاشم دو نقل مختلف، بعضی از بزرگان ابراهیم ابن هاشم رو خلاصه صحیح میدانن، بعضی ها این بزرگوار رو قبول نمی کنن، بعضی در حد حسن میدانن، یعنی در حد مثلا شیعه دوازده امامی نمیدانن. حالا انشاءالله نگاه میکنم عرض میکنم این ابن هاشم کی هست. حالا همون ابراهیم ابن هاشم. فی رجل اوتی مالا یفرقه فی من یحل له ایأخذ منه شیئا لنفسه و ان لم یسم له قال یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره. در مورد مردی پرسیده شده اعطا می شود مالی که یفرقه تا اینکه پخش کند آن مال را فی من یحل له در بین اون کسانی که براشون حلال است، برای در مورد اون کسانی که اجازه داده شده است، مثلا فقرا. ایأخذ آیا عرض می کند این مدفوع الی از آن مال چیزی را برای خودش و علم علم یسم بله اگرچه نامیده نشده برای آن مدفون الی، یعنی نامش برده نشده ها، یعنی دافع نامش رو نبرده اما میتواند این مدفون الی به خودش بردارد. قال یأخذ منه لنفسه بله که میتواند مثل ما یعطی غیره اون مقدار که به غیر خودش میدهد به خودش هم میتواند بردارد. اینم از این. و صحیح حتی ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها و یضعها فی مواضعها و هو ممن تحل له الصدقه. میگه که از امام موسی بن جعفر علیه السلام، ابن ابو الحسن مطلق امام موسی بن جعفر علیه السلام است. توجه میکنی؟ ابو الحسن مطلق امام موسی بن جعفر است، ابو الحسن ثانی امام رضا علیه السلام است، ابو الحسن ثالث امام هادی علیه السلام است، ابو الحسن اول هم همون امام موسی بن جعفر است. ابو الحسن اگر مطلق بیاد امام کاظم، با کلمه اول بیاد بازم امام کاظم علیه السلام. میگه که پرسیدم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که یعطی الرجل دراهم برای یک فردی دراهمی را میدهد یقسمها و یضعها فی مواضعها تقسیم بکند پخش بکند آن دراهم را و وضع بکند در مواضع خودش، یعنی در جای خودش صرف بکنه. و هو ممن تحل له الصدقه آیا این از اون افرادی است که براش صدقه حلال بشه میتواند این بردارد به خودش؟ حضرت فرمود که لا بأسه ان یأخذ لنفسه کما یعطی غیره. اشکالی نیست ان یأخذ این که بردارد به خودش کما اینکه اعطا میکند به غیر خودش. ولا یجوز له ان یأخذ اذا امره ان یزع فی مواضع مسما الا باذنه. و جایز نیست برای این مدفون له این که عرض کند از آن زمانی که امر کند او را اون مرد، یعنی اون دافع، این که وضع کند آن دراهم را در مواضع مشخص، در مواضع مشخص دیگه، الا به اذنه، مگر این که اذن بدهد. اینم این روایت، روایت تموم شد. الان ببینیم برای مصنف چی میفرماید. والذی ینبغی ان یقال اما من حیث دلالت لفظ دال علی الاذن فی الدفع و الصرف فان المتبع از ظهور العرفی و این کان ظاهرن به حسب الوضع لغوی فی غیره. خب و آن چیزی که سزاوار است گفته شود، اما از حیث دلالت لفظی که دلالت می کند بر اسم در دفع و صرف، از حیث دلالت لفظ بحث کنیم، اما از جهت دلالت لفظی که دلالت کننده است بر اذن در دفع و صرف، یعنی همون ادفعه اعتهی، این از جهت لفظ بخوام بررسی کنیم، از این کلمه ای که دافع گفته که اعتهی ادفعه، از جهت لفظی بخوام بررسی کنیم، فان المتبع ظهور لفظ عرفی است، اگرچه می باشد آن لفظ ظاهر به حسب وضع لغوی در غیر مدفون علت. چرا؟ چون بین مدافع و مدفون علت باید چیه؟ مغایرت باشد. چون باید بین معطی و معطا علت باید چون مغایرت باشد، ولو از جهت لفظی و لغوی بخوام بررسی بکنیم شامل مدفون علت نمی شود، مدفون علت نمی تواند به خودش بردارد، چون این گفته که اعتهی باید بین معطی و معطا الی مغایرت باشه. این از اما به حسب ظهور عرفی نه، اشکالی نداره. اینجا متبع چیه؟ ظهور عرفی است. یعنی اگر تعارض باشد بین ظهور عرفی و ظهور لغوی، ظهور عرفی مقدم است. کما ان ظهور الخارجی الذي يستفاد من القرائن الخارجيه مقدم على الظهور العرفي الثابت لللفظ المجرد عن تلك القرائن. كما اینکه اگر ظهور خارجی موجود باشد، بله ظهور عرفی دلالت میکنه باید مثلا بین ظهور عرفی میگه چی؟ آقا هر کسی که فقیره بهش بده، این مدفون الی هم فقیر است، این مدفون الی فقیر است، طبق ظهور عرفی میتواند به خودش بردارد، درسته؟ ظهور عرفی بس مقدم است بر ظهور لغوی و لفظی، چنان که ظهور خارجی مقدم بر ظهور عرفی است. یعنی اگر بین ظهور خارجی و ظهور عرفی تغایر و تعارض باشد، ظهور خارجی مقدم است. یه مثال میتونید بزنید؟ بله، مثلا این دافع گفته که اینو دفع بکن به فقرا، اما من از قرائن میفهمم که منظورش از فقرا فقرای شیعه هست، فقرای شیعه منظورش است، چون علاقه‌ای به غیر شیعیان این ندارد، من از قرائن اینو فهمیدم. اینه ولی اینکه ظهور عرفی میگه که تمام فقرا را میتوانی بدهی، اما ظهور خارجی از طریق قرائن حالیه و مقالیه من میفهمم که منظور فقرای شیعه است، من دیگه نمیتونم به تمام فقرا بدم، بلکه باید فقرای شیعه بدهم. کما اینکه ظهور خارجی که استفاده میشود از قرائن خارجیه، مثال مانند استفاده این که منظور از مسکین در مثال، در مثالی که بحث مثلا گفته اعتهی المساکین، این پول رو به بین مساکین تقسیم بکن، من از قرائن خارجی میدانم که منظورش از این مساکین کیا هستن؟ شیعیان هستن. در این صورت مقدمون، این ظهور خارجی مقدم است بر ظهور عرفی که ثابت است برای لفظی که مجرد از آن قرائن است. با اینکه ظهور عرفی یک چیز را میگه، ظهور خارجی یک چیزه، اینجا ظهور خارجی مقدم است، چنان که ظهور عرفی مقدم است بر ظهور لغوی و لفظی. بعد میفرماید ثم ان التعبد فی حکم هذه المساله لا یخلو عن بعد، فالاولا حمل الاخبار المجوزه الا ما اذا کان غرض المتكلمه صرف المدفوعه في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون اخرى. بله عرض کنم محضر شما. آه می فرماید که آه این بسنه مسئله تعبدی است دیگه، درسته؟ یعنی چه تعبدی؟ قاعده میگوید که الناس مسلطون علا انوالهم، الناس مسلطون علا انوالهم، این دافع مسلط بر مال خودش هست، درسته؟ آیا من مدفون الی میتواند به خودش بردارد یا نمیتواند؟ اینجا حکم تعبدی را استفاده کردن و خارج شدن از این قاعده یکمی سخت است، خالی از بود نیست، یعنی به این راحتی نمیتوانیم این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم را کنار بگذاریم و چیکار کنیم آقا؟ و مثلا بدیم یا مدفون الی اشکالی ند، به این راحتی ما نمیتوانیم بگیم که مدفون الی میتواند به خودش بردارد. سپس همانا تعبد در این در حکم این مسئله خالی از بود نیست، یعنی حکم تعبدی در مقابل چی؟ در مقابل روایت یا قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی اینجا بخواد مدفون الی به خودش برداره یعنی خروج از قاعده است دیگه، درسته؟ اینجا یعنی الناس مسلطون علی اموالهم اینجا شامل نمیشه. این حکم تعبدی را اینجا استفاده کردن خالی از بود نیست، پس روایات را چیکار کنیم؟ پس بهتر چیه؟ حمل آن روایاتی که مجوزه هستن، مجوزه چی هستن؟ یعنی تجویز میکنن که مدفون الی به خودش میتواند بردارد، با این روایات را حمل بکنیم. حمل کنیم بر چی؟ بر زمانی که باشد غرض متکلم صرف مدفوع، یعنی آن چیزی که دفع شد، یعنی مال، صرف مال در عنوانی که رسم شده بران، رسم شده یعنی چی؟ یعنی بیان شده، تبیین شده برای مطالعه، یعنی برای همون مدفون اله، یعنی در صورتی که عنوان برای مطالعه کاملا بیان شده است، غرض متکلم چیه؟ این مال را در آن عنوانی که برای مطالعه یعنی مدفون الی مشخص شده در اون عنوان صرف کن، من غیر تعلق الغرض به خصوص فرد دون اخرى، در صورتی که مطالعه احراز کرده است بابا منظور دافع هر کسی است که تحت این عنوان باشد، اینو احراز کرده است، روایت مجوزه اینو میخواد بگه، و الا به صورت اگر تبیین نشده باشد و اگر ما احراز نکنیم که مهم برای دافع و متکلم عنوان هست، ما به این راحتی نمیتوانیم بگیم که مدفون الی میتواند به خودش بردارد، باید احراز بکنیم. چرا احراز بکنیم؟ این که مهم برای دافع و متکلم عنوان است، این روایات رو باید به این حمل بکنیم، یعنی متکلم تبیین کرده برای مدفون الی که مهم برای من عنوان است. خب این از این. و حمل صحیحه‌ای که آقا از اون وقت روایت ابن حجاج را چی کار کنیم؟ ابن حجاج من کرد آخه، ولو اینکه عنوان هم احراز بشه، اونا چی کار کنیم؟ حمل و حمل صحیحت المانعت علاما ایبرین حمل میکنیم، اذا لم یعلم الامر به فقر المأمور فامره به دفع الى مساکین علا وجه تکون المسکنت دائیاً الى الدفع لا موضوعاً. اما روایت ابن حجاج را ما چیکار کنیم؟ شما گفتید که اگر احراز عنوان بشه کافیه، باید احراز عنوان بشه، روایت مجوزه اینو میگه. آقا بس اون روایت ابن حجاج مطلق گفت که نمیتواند، گفت که لا یأخذ شیئا، نمیتواند بردارد، ما اونو چیکار کنیم؟ میفرماید که صحیحه‌ای که معنی کننده است، یعنی صحیحه ابن حجاجی که اول خوندیم، حمل میکنیم بر آن زمانی که لا لم یعلم الامر، آمر علم ندارد، همون متکلم، به چی علم ندارد؟ به فقر مأمور یعنی مدفون الی، فامرهو پس امر می کند آن مأمور را به دفع الی المساکین اما این مسکن مسکنت و فقر بودن دایی است نه موضوع، تا اینکه این مدفون اله خودش را مشمول آن موضوع بداند و به خودش بردارد. چون اگر شد دایی اون وقت باید معتقده، دافع برای ما مهم است، در صورتی که این مسکنت دایی باشد. بله اگر مسکنت موضوعیت داشته باشد ولو اینکه دافع علم نم نداشته باشد این مدفون اله فقیر هست، مدفون اله میتواند به خودش بردارد. چرا؟ چون مسکنت موضوعیت دارد نه داعویت. اما اگر مسکنت داعویت داشته باشد باید آمر علم داشته باشد. به چی علم داشته باشد؟ به این که این مأمورون اله، این مأمور، این مدفون اله خودش چیه؟ فقیر است. حمل سعیهی که معنی کننده است حمل میکنیم بر چی؟ بر زمانی که لا لم یعلم الامر، آمر علم ندارد به فقر مأمور، یعنی همون مدفون اله. فامره، پس امر می کند او را، یعنی مأمور را، به دفع الی مساکین، امر کنه که به مساکین بده. اما علی وجه، بر وجهی که می باشد مسکنه، یعنی فقیر بودن، داعیاً الی الدفع لا موضوعاً، چون وقتی موضوع نشد دیگه مدفون اله نمی تواند به خودش بردارد. چون در داعویت معتقده دافع مهم است. خب اینم از ولما لم یعلم المسکنه فی المأمور، یا اینکه لم یعلم دیگه همون دافع، لم یحصل دائن علی الرضا به وصول شیء من المال الی، و چون که علم ندارد چون علم ندارد اون دافع مسکنت را در مأمور یعنی مدفون الی، لم یحصل دائن، حاصل نمی شود دایی و انگیزه بر رضایت به وصول چیزی از مال به سوی آن مأمورون الی. خب اینم از این. پس خلاصه نظر مصنف چی شد؟ نظر مصنف اینه که ما حکم تعبدی را ما نمیتونیم استفاده کنیم، مدفون الی نمیتواند به خودش بردارد مگر اینکه مدفون الی احراز بکند که نظر دافع چیا عنوان هست، نظر دافع اون. اگر اینو احراز بکند بعد مدفون اله میتواند به خودش بردارد، اما اگر احراز نکند حرام است. خب اینم از اینا. اجازه من چند سطر هم بخونم تموم بشه. ثم علی تقدیر المعارضه فالواجب الرجوع الی ظاهر اللفظ لان الشک بعد تکافؤ الاخبار فی الصارف الشرعی عن الظهور العرفی. خب ثم علی تقدیر المعارضه، قبول، بین روایت ابن حجاج، صحیحه ابن حجاج و روایاتی که تجویز میکنن برداشتن مدفون اله چیزی را برای خودش، بین اینا چیه؟ تعارض میشه و تصابت، تعارض و تصابت. اینجا چیکار کنیم؟ پس واجب چیه؟ رجوع به ظاهر لفظ. ظاهر لفظ چیه؟ کدوم لفظ؟ اون لفظی که دافع گفته، ادفع، اعته، اعطا بکن، دفع بکن. با اون ظاهر لفظش نگاه بکنیم، میبین در این صورت میبینیم که بین دافع و مدفون اله چون باید مغایرت باشد، ظاهر لفظ رو باید بگیریم. برای این کمانا شک بعد از تکافؤ اخبار در صارف شرعی از ظهور عرفی، یعنی بعد از اینکه اخبار تکافؤ کردن، یعنی تعارض کردن، در صارف شرعی از ظهور عرفی، یعنی آقا، یعنی ما خبری نداشتیم که از ظهور عرفی ما رو منصرفمون کنه. بله، ولو لم یکن للفظ ظهورم، اگر برای لفظ ظهوری نباشد پس واجب بعد از تکافؤ رجوع به چیه؟ منع است. از لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذن من المال که اب الشاره، چون جایز نیست تصرف کردن در مال غیر مگر با اذن مالک یا با اذن شاره. وقتی مالک اذن نمیده، الناس مسلطون علی امواله، از طرف دیگر مجوزی از طرف شاره ما پیدا نکنیم، اصل اینه که چی آقا؟ ممنوع است در مال دیگری شما تصرف بکنید. خب دیگه بیش از این دیگه من مزاحم اوقات شما نمیشم، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.